أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. سال روز ولادت امام باقر علیه الصلاة والسلام رو تسلیت تبریک عرض می کنم، هم به شما هم به همه شیفتگان این شخصیت برجسته ای که بعد از رسول خدا حقیقتاً سنت را به معنای واقعی خودش بعد از پدر بزرگوار امام سجاد و آقا امام و آقا ابی عبدالله و امام حسن و امیر المؤمنین و بعد از ایشان امام صادق علیه السلام، اینها نقش اساسی در احیای سنت واقعی رسول خدا داشتند. چرا که کسانی که با تشکیل سقیفه سعی کردن تحریف کنن سنت پیامبر رو، امیر المؤمنین علی علیه السلام با صبوریشون، با شهادتشون، همچون زهرای مرضیه سلام الله علیها با شهادتشون، امام مجتبی و امام حسین علیه السلام با قیامشون و امام سجاد علیه السلام با حفظ و نگهداری معارف نهضت پدر بزرگوارشون، اینها مقدمه ای شد تا امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در اون فترتی که ایجاد شد بین بنی امیه و بنی العباس بتوانند با نقل روایات از آبا و اجداد، خصوصا نبی مکرم اسلام، سنت را اونگونه که بود احیا کنند. و اگر نبود این حرکت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، اون اهدافی که سقیفه داشت در محو کامل سنت رسول خدا، اونها موفق می شدند. همه این منابعی که به دست ما و شماست از معارف به برکت وجود اهل بیت هست که هر کدام نقش خاصی رو ایفا کردن و امام باقر و امام صادق علیهم السلام در اون به زنگاه مهم فترت بین بنی امیه و بنی العباس توانستن این خدمت بزرگ رو به معارف اسلام ناب داشته باشن. حتی فراتر از این باید رفت، غفلت نکنیم از این نکته ای که ابو حنیفه نقل میکنه و از او نقل میکنن که لولا سنتان لهلکن نعمان، یعنی اگر این تلمذ از معارفی که توسط این دو امام همام رسیده نبود، اهل سنت هم به بنبست جدی می رسیدند. لولا سنتان لهلکن نعمان. بنابراین امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بسیار حق به گردن همه ماها دارند. انشاءالله این روز بر همه مسلمین، خصوصا شیفتگان ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، مبارک باشد و شر دشمنان این معارف، دشمنان اسلام، استکبار و صهیونیسم از سر مسلمانان جهان کوتاه شود انشاءالله. بحثی که ما در اجتهاد و تقلید داشتیم به اینجا رسیدیم که آیا اگر فتاوا با هم اختلاف داشت، آیا مقلد رجوع به اعلم کند و آیا لزوم دارد این رجوع به اعلم، یا میتواند به فقیه مراجعه کند ولو لم یکن اعلما و افضلا. خب نقل نظرات رو داشتیم، بعضی گفتن که واجب تقلید اعلم و افضل در صورت اختلاف در فتوا، بعضی مثل امام قدس سره فرمودن که لهو وجهان، که بگوییم که به افضل مراجعه کند و بهتر این هست که به افضل مراجعه کنه، اما وجوب از بیان امام قدس سره استفاده نشود. چند تا نکته رو عزیزان ملاحظه کنند و بعد از این چند نکته عرض نهایی خودم رو عرض میکنم. نکته اول این که استدلالی که فقها و اصولیین کردند بر این که لازم است جاهل به عالم مراجعه کند، بعضی دلیل رو عقل دانستند، بعضی سیره عقلا دانستند. گفتند عقل میگوید یا سیره عقلاست بر این که جاهل به عالم رجوع کند. رجوع جاهل به عالم، بعضی استدلال به روایات هم کردن که حالا روایات رو ابوابی که این روایات رو نقل کرده اگر امروز رسیدیم مروری می‌کنیم هم در وسائل هم در بهار. نکته دوم این که اون عالم و اون فقیهی که ما موظف به رجوع به او هستیم، این دارای شرایطی است. روایات هم شرایط این عالم و این فقیه رو بیان کردند و شرایطی که برای این فقیه و عالم بیان شده اعلمیت و افضلیت نیست. حالا روایات رو میرسیم میبینید. نکته سوم این که ما چه در تعبدیات، چه در توسلیات، چه در عبادات، چه در معاملات، فرق نمی کنه، یا باید مکلف خودش فقیه باشد یا باید مقلد باشد یا محتاط، یکسان. و رجوع شخص چه در تعبدیات چه در توسلیات به فقیه است، نه به افقه فقها، نه به اعلم فقها و افضل فقها. نکته چهارم این که ما در جاهایی که بحث تعارض نیست ارجاع شدیم به فقیه و عالم و در جاهایی که تعارضی وجود دارد رفع تعارض رو بسیاری از فقها ها گفتن به رجوع به افضل، کما اینکه در روایات هم روایت مقبول همین رو میگه که اول به فقیه مراجعه کنید بعد بحث تعارض که مطرح می شود امام علیه السلام می فرماد به افضلشون مراجعه کنید. بعضی هم گفتن نه، وقتی تعارض کرد نظر دو تا فقیه تساقط می کنه، که حالا این بحث رو در تعادل و تراجی مفصل بحث کردیم. نکته بعدی این که آیا این اعلم و افقه که میگید در همه زمینه ها اعلم و افقه؟ شما حدود 12 علم رو حدوداً، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر به خاطر انشقاقاتی که بعضی علوم پیدا میکنه، گفتن این فرد باید تخصص داشته باشه، یعنی صاحب نظر باشه. خب وقتی دارید میگید اعلم، یعنی در تمام این 12 علم این فقیه که نظرش مخالف با فقیه دیگه است باید افضل باشه، یا در بعضش هم کفایت میکنه؟ این هم یه بحثیست دیگه. اعلم کیه؟ اصلا مصداقاً مفهومن شما بفرمایید تا بعد مصداقاً ببینیم واقعاً در مباحث روزمرمون میتونیم به این افقه و اعلم برسیم یا نه. در همه این 12 مثلا اگر یه فقیهی در یکی از این علوم مثلا در ادبیات اعلمه، اون فقیه در منطق افضله، اون یکی در درایه افضله، اون یکی در رجالش، اون یکی در مثلا فهم دلالتش، آیا این اعلم و افضل ممکن است تحققش اگر این مباحث شد؟ نکته ششم، آیا فرقی هست بین مباحث فقهی و مباحث حاکمیتی و حکمرانی یا نه؟ الان شما مثلا فرض کنید که از بین فقها یک فقیه نظرش در حاکمیت مؤثر واقع می شود، حالا چه بر مبنای ولایت فقیه و تئوری حاکمیت ولی فقیه، چه در حاکمیت هایی که مثلا مثل عراق که حاکمیت با ولی فقیه نیست ولی نظرات فقهی فقیه مؤثر است. آیا در این مباحث حاکمیتی باز بحث افضلیت و اعلمیت ملاکه؟ مثلا شما فرض کنید که در یک کشوری 10 نفر فقیه هستند، حاکمیت اجرایی اون کشور موظف میشه بر اساس مبانی و فتاوای یکی از این فقها حاکمیت خودش رو تنظیم کنه. تو مباحث اعلام عید فطر، تو مباحث مختلف، مباحثی که مباحث اجتماعی در اونجا مطرحه، آیا اینجا هم میخواید بگید در اختلاف رجوع به افضل باید بشه؟ آیا ممکنه اصلا یا ممکن نیست؟ حالا در مباحث حاکمیت ولی فقیه این کار و این موضوع هضمش خیلی راحت تره. میگید که خبرگان اهل علم جمع میشن میگن از بین همه این فقها این اعلمه برای حاکمیت. اینجا یه مقدار کار راحت تر. آیا در همین جا کسی میتونه بگه که آقا ما یه فقیهی داریم از نظر تخصصی بالاتر از مثلا فرض کنید این شخصیتی است که میخواد سکاندار حاکمیت داشته باشه؟ آیا اینجا اعلمیت در غیر کسی که پرچم ولایت روی دوشش هست قابل تصوره؟ آیا در مباحث سیاسی باید چه کرد؟ در مباحث اجتماعی باید چه کرد؟ اینا یه مباحث جدی است. در بعضی از این شقوق اصلا تخصصا خارج از موضوع بحث، تخصصا. یادم نمیره زمانی که امام قدس سره از پاریس تشریف آوردن در ایران، مدتی نگذشت که یکی از فقهایی که فقاهتش رو امام قبول داشتن، ایشون رسید خدمت امام و در مباحث مختلف حکومتی و موضوعات مختلف نظراتی داده بودند. امام قدس سره به ایشون فرمودن من از شما در این مباحث حکومتی بیشتر واقفم به امور، شما دخالت نکنید. و بعد هم ایشون اومد رفت، تقریبا هم تو مباحث حکومتی ایشون کنار موند دیگه. این نظر امام بود. حالا همین امامی که اینجا در بحث رجوع به اعلم می فرمان که لهو وجهون، نمیگن واجب تقلید از اعلم، اونجا عملا اونگونه بیان کرده. خب اینا رو چطوری باید جمع کرد این مباحث رو؟ نمیشه که اینا رو همینطور رها کرد. که روایات رو هم باید دید، این و عمل حوادث الواقعه که بعد امام علیه السلام می فرمان فرج او فیها الى روات احادیثنا، و تقریبا اکثر فقها میگن روات احادیثنا یعنی کسانی که از احادیث و کلمات و مبانی در میرن، میتونن بفهمن، درک کنن، از روایات استخراج بکنن. و الا منظور امام که اخباریا نیستن که، روات احادیثنا یعنی کسانی که سراغ قیاس و استحسانات نمیرن، در فهم دین از آیات و روایات ما استفاده میکنن. خب اونجا مطلق امام فرمودن رجوع کنید به اعلم از روات احادیثنا، فرمودن رجوع کنید به روات احادیثنا. یا مثلا روایاتی که در وسائل الشیعه جلد 27 یه روایتی رو نقل کردن مرحوم حر عاملی که بابی رو دارن، باب 7 حدیث 20 شماره حدیث 33401 احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج عن ابی محمد العسکری علیه السلام فی قوله تعالی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله قال هذه لقوم من اليهود الا ان قال و قال رجل للصادق علیه السلام اذا کان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم و هل عوام اليهود الا که عوام منا یقلدون علماءهم الى ان قال فقال علیه السلام بین عوام منا و عوام اليهود فرق من جهت و تسویت من جهت اما من حیث الاستواء فان الله ذم عوام منا بتقلیدهم علماءهم کما ذم عوامهم و اما من حیث ترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح و اكل الحرام و الرشا و تغییر الاحکام و اضطروا بقلوبهم الى ان من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز ان يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمه وكذلك عوامنا اذا عرفوا من علمائهم الفسق الفسق الظاهر والعصبیت شدیده و تکال و علت دنیا و حرامه ها فمن قلد مثل ها اولا فهو مثل الیهود الذین ذمهم الله به تقلید لفسقت علمائه. حالا زیل روایت رو ملاحظه کنید، فاما من کان من الفقها صائدا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هوا مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا کله. فان من رکب من القبائح والفواحش مواکب علماء العامه فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامتا وانما كثر التخليط فيما يحتمل عنا فيما يتحمل عنا اهل البيت لذلك لأن الفسقت يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم و آخرون يتعمدون الكذب علينا. عمدن این روایت رو همش رو خوندم براتون. در بعضی از تقریرات اصولیین در اینجا فقط بخشی این روایت رو آوردن و حال اون که اگر بخواید تمام زوایای کلام امام معصوم رو ببینید همه این روایت رو باید ببینید. این روایت در بهار هم آمده، در جلد دوم صفحه 81 و صفحه 86 حدیث 12. کتب دیگر هم نقل کردن، کتب روایی دیگر هم نقل کرد. این مباحثی که عرض کردم رو عزیزان یه تأملی بکنن و دو نکته رو حساس بشن. نکته اول مباحث حکمرانی و حاکمیتی است که اصولا اینها در تعارض موجب وهن حاکمیت، سستی حکمرانی اسلامی و در حقیقت منجر به ضعف اسلام میشه وقتی مباحث مباحث حاکمیتی شد. اما در مباحثی که نه، در تعبدیات مثلا مثل صلات، یه وقت صلات صلات الجمعه است، یه وقت صلات صلات یومیه است، آیا میشه اینا رو یکسان دید؟ مثلا شما فرض کنید 10 تا فقیه هر کدام راجع به این مسئله مطلبی رو میگن. اگر کسی مثلا من باب مثال کسی در حج بگه رجوع به کفایت شرطه مثل امام و کسانی که این اعتقاد رو دارن، کسی بگه رجوع به کفایت شرط نیست، کسی بگه که حج در این مورد مستقر می شود، کسی بگه مستقر نمی شود، کسی بگه این گناه کرده اگه مقدمه واجب رو رعایت نکرد، کسی بگه نه، تو فوریتش همینطور. آیا در این جاها رجوع به اعلم و افقه واجبه یا نه هر کسی به قول مجتهدی که انتخاب کرده بره عمل کن؟ یا در مباحث حاکمیتی، مباحث حاکمیتی در این موضوع کسی حق ندارد چنین بکند، فتوا داد فقیه حاکم. فقهای دیگه تو این مبحث به گونه دیگه فتوا دادند. و مجاز بودن اجتماع که به قول هر کسی عمل بکنه و هر مجتهدی موجب تشتت آراء و ضعف وحدت اسلامی شود. آیا اگر اون فقیه که حاکمیت بر اساس اون قواعدش رو تنظیم کرده، چه بنابر ولی فقیه چه غیر ولی فقیه، مثل نظام جمهوری اسلامی و نظام عراق، آیا کسی حق دارد بره سراغ غیر اون شخص شاخصی که معین شده بگه من مقلد اینم میخوام اینجور بشه، نفر دوم نفر سوم جامعه رو به هم برسن؟ مثلا آیت الله عظمای سیستانی راجع به بحث داعش فتوا دادن، حالا یک کسی هم بیاد نبوده ها فرض کنه، یک کسی هم بیاد بگه نخه لازم نیست این کار، فلان کار واجبه این کار واجب، مثلا بیاد بگه که آقا
اخراج و منکوب داعش لازم نیست، الان اخراج و منکوب آمریکا لازم. مثال میزنم ها، اصلا نظر نمیدم اینجا با آیا اینجا باید چه کرد؟ چه اون فقیهی که اون نظام بر اساس فقاهت اون فقیه قواعدش رو تنظیم میکنه اعلم باشد و اثبات بشه اعلمیت، چه اثبات اعلمیت نشود. مباحث حکمرانی و حاکمیتی اصلا سنخش فرق میکنه با مباحث افتایی، نمیشه اینا رو یکسان دید. کما اینکه شما امیرالمومنین علی علیه السلام وارد کوفه میشن، در همون اول کار شریح قاضی رو به عنوان قاضی قرار میدن. آیا فقهای دیگه میتونستن بیان بگن نه اینکه این گفته ما قبول نداریم، اینکه ما میگیم قبول داریم؟ حالا دیگه ببینید، مگه نمیگید مجبور؟ خب آیا حاکمیت دارد این قول فقهش یا ندارد؟ بله، من که در مثال که مثال دارم میزنم. حالا شما شریح قاضی نه، حالا شریح قاضی نه، یه فقیهی رو گذاشتن، بقیه هم فقیه هم. آیا نظر این فقیه باید اعمال بشود یا نشود؟ مگر نبود زمانی که، حالا ما تو اون مباحث، مباحث ریشه ایست، خیلی بحث داریم که سقیفه، کاری که سقیفه کرد و بعد مثلا یک قاضی اون یهودی رو با شخص امیرالمومنین خواست و اینا، یه بحثای دیگه است. اما شما فرض کنید شریح قاضی نه، امیرالمومنین یه فقیه رو میگذاشتن این اجتهاد میکنه، اونم اجتهاد میکنه، میفرمان جعلته قاضیا. آیا میتونه در اجرای احکام و حدود فقیه دیگه بیاد بگه نخه اون قاضی قبول ندارم اینجور که من میگم انجام بدی؟ بله؟ نه دیگه، فرض اینه که اونو حکم قرار نداده حاکم. شما شریح قاضی نه، یه آدم خوب. حالا شریح قاضی رو هم تو همون مدتی که حضرت گذاشته بودن، اونم همون جور بود دیگه. جونه تو مباحث حاکمیتی و حکمرانی بحث تقلید رو میخوام بگم حواستون جمع باشه، خلط نکنید با اون مباحث. بله؟ نه، تقلید رو دارم میگم. حالا مجتهد باشد اون بحث حکم و غیر حکم فرق میکنه، اون یه مباحث. فعلا بحثمون تقلید، اینا رو میخواد چیکارش کنید؟ نمیشه که همه رو یکسان با یه چوب روند. کما اینکه شما در مقبولت مشاهده کردید همین اتفاق افتاد. حضرت میفرمان نری پیش کسانی که از ما نیستند، نمیشناسن ما رو، کلام ما رو استناد نمی کنند، برید پیش کسانی که عرف کلامنا. یعنی کسی که واقعا فقیه باشه. بعد وقتی راوی میگد که آقا تعارض کردن این دوتا عالمی که استناد فتواشون کلمات شماست، اونا با هم اختلاف، حضرت میفرمان برید سراغ اعلم. آیا اعلمیت در مباحث حاکمیتی هم هست؟ یا اعلم و افضل اونیه که در حکمرانی اسلامی ها، من حکمرانی اسلامی رو میگم نه طاغوتا، کسی نگه که شاه هم یه آخوند درباری داشت، اون که بله، اونا پیاز اکم میشه پیاز اکه، بنی امیه هم داشتن از اینا، اونا رو اصلا تخصصا خارج کنید در حاکمیت اسلام. کسی بیاد بگه که آقا حاکم وقت عراق به نظر این آقا عمل نکنه، به نظر یکی دیگه عمل کنه، چون اون اعلمه، میشه همچه حرفی زد؟ عرض میکنیم که نه، نمیشه. اگر حاکمیت اسلامی بر اساس فقه یک فقیه حاکمیت پیدا کرد، نمیتونی بقیه فقها رو به عنوان اعلم در مقابل حاکمیت قرار بدی، نمیتونی این کارو بکنی، این اختلال در نظامه. نه، گوش بدید، این اختلال در نظامه. این مثل همونجاست که میاد حاکم اسلامی یک قاضی رو میگذاره، این اجتهاد میکنه، میگه آقا محارب اینو میگن، یه فقیهی دیگه، مگه بین فقها اختلاف نبود تو بحث محارب؟ یه فقیهی دیگه میاد کف خیابون میگه نخه این محارب نیست. حالا اینجا نظر کی حاکمه؟ نظر اونی که باری کلا. نه، مصداق و موضوع رو با هم قاطی نکن. بله، شما از بس خوبی. بله، پس ببینید، ما الان عرضمون اینه که مقام افتا و مقام حاکمیت، اینا دو تا مقامه، اینا رو با هم خلط نکنی. اون که مرحبن به ناصر انا. اگر یک فقیهی حاکم شد، آیا کسی میتونه ادعا بکنه که اعلم منظور این هست که در تمام این فنون اعلم باشد ولو غیر این فقیه حاکم؟
فقیه حاکمه.
خب اینجه مرحبا به ناصر، حرف ما رو داری میزنی، ما که همینه داریم میگیم. اگر دقت کنی داری کمک من میکنی. من میگم در اونجایی که فقیه حاکم شد، حاکمیتش اصله، نه اعلمیت در این فنون. اگر در این موارد، در این موارد که شما آخر تشخیص اعلمیت به چی بود؟ تو رساله ها ببینید، تشخیص اعلمیت این که جمعی از علما بگن این فقیر از همه اعلمه، این میشه اعلمیت. یا دو نفر از اهل علم بیان شهادت بدن به این اعلمیت، اما دیگران خلافشو نگن. خب حالا اگر در جایی که فقیه حاکم بود چون این اتفاقی افتاد، آیا مسموعه؟ مسموعه. او وقت تو مباحث دعواهای حاکمیتی شما چیکار میکنی؟ حکومت میگید آقا ببخشید، مقلد هر آقایی اینجوری عمل، نمیریزید جامعه رو به هم؟ همین، من حاکمیتی که دارم میگم یعنی قضاوت دیگه، حاکمیتی. اونام که میگن، اونایی که میگن مقبول مال نظام حاکمیتی، یه همین حرف رو میزنن دیگه، میگن این مقبوله، اصلا مقام افتا نیست. دیدید که آیت الله خویی هم اینو گفتن دیگه، گفتن اصلا این روایت مال مقام افتا نیست. ما البته قبول نداریم حرف ایشون، ما حرف امام قبول داریم که امام فرمان نخه مقام افتا را هم میگه روایت. بنابراین ببینید اینا را از هم باید جدا کرد. این که این 8 نکته رو من عرض کردم نخواستم سربست رد شید. حالا اینا رو واقعا تأمل کنید، شما یه تأملی بکنید امشب تا فردا ببینیم که اون چه که زائیده این نکات مختلفه و محصول این مباحث و اختلافات چیه؟ آیا رجوع به اعلم واجب است یا اون حربیه که امام میزنند؟ لهو وجه لا یبعد یا واجبه؟ و آیا مطلقا میتونیم بگیم لهو وجهان یا در مقام افطار لهو وجهان در مباحث حاکمیتی تعین داره؟ نخواستم همه را با یه چوب برونید، اینا تأمل بکنید تا فردا این مباحثمون را ادامه بدیم. وقت شما فردا مباحثتون رو مطرح کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.